سالم ساعت 19 از پخش شبکه رادیوی جوان دعوت میکنم شنونده فصل نو باشید.
اونچه که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این ها.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی، ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد.
فصل نو.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میکنم به همه شما مردم خوب ایران، شما جوانهای عزیز و نازنین و دوست داشتنی. به فصل نو خیلی خیلی خوش آمدید. آدینتون به خیر و نیکی باشه. همراه شما خوبان هستیم با فصل نو از رادیو جوان و آرزو میکنم که لحظاتتون تو امان با سلامت و سعادت و آرامش باشه. لطفاً تا پایین برنامه ما رو همراهی کنید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای فرهنگ یزدانپناه عزیز. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما و سلام بر شما شنوندگان نازنین و دوست داشتنی برنامه فصل نو از شبکه رادیویی جوان.
خیلی ارادت با این موضوع بسیار جذاب و متفاوت همراه شما خوبان هستیم و حتما این برنامه رو بشنوید که حرفای شنیدنی خواهیم داشت. اما موضوع ما در فصل نو راجع به رویان هست. پژوهشگاه رویان که 8 خرداد ماه سال 1370 به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج‌های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تأسیس شد. آقای یزدانپناه، می‌خوایم به اتفاق شما بپردازیم به پژوهشگاه رویان که چه کارهایی رو انجام میده و قطعاً تو شرایط سختی که ما اون سالهایی که برای درمان زوج‌های نابارور می‌رفتیم به خارج از کشور و کلی هزینه داشت و اتفاقات دیگه، چی شد که اصلا این مؤسسه کار خودش رو با این عنوان شروع کرد و این همه درخشان داره عمل میکنه؟
مجید، همونطور که شما اشاره کردی، دهه‌های قبل مدتی بود که زوجای نابارور برای اینکه خودشون رو درمان کنن راهی نداشتن جز اینکه برن کشورهای اروپایی واسه این کار، چون اون کشورها به هر حال کارا و پژوهش‌های زیادی توی این حوزه کرده بودن و به هر حال حرف اول رو می‌زدن. چقدرم انجام این کار داستان داشت برای این زوجا، یعنی پول سفرش، پول درمانش، هزینه‌های جانبیش. تازه اینا فقط واسه اون زوج بود، واسه کشور هم بس خروج ارزش، بس دانش کم و یا اگر زیاد غیر منسجمش. بگذاریم، همه اینا باعث شد که خرداد ماه 1370 پژوهشگاه رویان پا به عرصه خدمات درمانی و پژوهشی بذاره و بله. همونطور که شما اشاره کردی، اولش به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوجهای نابارور تأسیس شد و واقعا خدا رحمت کنه زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی رو که با همکارش توی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران سنگ بنای همچین مرکزی رو پایه‌ریزی کردن. فقط چند تا از کارهای این پژوهشگاه رو هر کس بشنوه تا ابد به دستاندرکارانش درود میفرسته به خاطر خدماتی که این پژوهشگاه داره ارائه میده.
خیلی ممنون از توضیحات ابتدایی شما فرهنگ یزدانپناه عزیز. حتما با ما همراه باشید تا پایین برنامه فصل نو از رادیو جوان که وقتی اشاره کنیم به اون کارهای درخشان پژوهشگاه رویان، خیلی واقعا شگفت زده خواهند شد. اینجا رادیو جوان فصل نو.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اولین مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Royan.
I've been really impressed, both the Iranian researchers who've talked, and this is, of course, is an international summit.
دیدبان دستاوردهای ایران.
فصل نو.
خانم ها آقایان، آدینتون به خیر و نیکی، همراه شما هستیم از رادیو جوان با فصل نو. من هم ارادتمند شما مجده عسکری هستم و موضوع ما در فصل نو پژوهشگاه رویان هست که بسیار کارهای درخشان و متفاوتی رو در طول این سالها انجام داده. فرهنگ یزدانپناه عزیز، میتونیم اشاره کنیم که دو تا نقطه عطف بسیار مهم در پژوهشگاه رویان اتفاق افتاد، یکی سال 1377 و دیگری 10 سال بعد 1387.
دقیقاً سال 77 این پژوهشگاه موفق شد که مجوز مرکز تحقیقات علوم سلولی رو بگیره. بله. و 10 سال بعدش هم که میشه همون سال 87 مجوز مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل رو گرفت و سال بعدش هم از پژوهشکده به پژوهشگاه ارتقا پیدا کرد. یک راهبرد خیلی جالبی دارن. وردشون اینه که هر چه که تولید علمی میشه بیان به صورت کاربردی عملیاتیش کنن و اون علم فقط روی کاغذ نمونه و به یه دردی بخوره. یعنی در حقیقت راهبردشون اینه، از علم تا کاربرد.
از علم تا کاربرد، یعنی به یک مرحله میرسن که ابتدا تحقیقاتی صورت میگیره، شاید اول فقط روی کاغذ باشه، بعد دیگه اون به صورت اجرایی و عملی در میاد.
دقیقاً همین،
کاربردی خواهد شد.
دقیقاً همین. اصلا ببین، این پژوهشگاه چند تا پژوهشکده و مرکز خدمات درمانی داره که حالا توی هر کدوم از این پژوهشکده‌هاش مرکز پژوهشی خاص خودشو داره. مثلا یکی از پژوهشکده‌هاش پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادیه که دوش میان چیکار میکنن؟ بر مبنای سلول‌های بنیادی میان مثلا روی پیوند عضو کار میکنن، میان مطالعات رو بررسی میکنن، مطالعات پیشبالینی رو انجام میدن، روی حیوان آزمایشش میکنن و بعدم که همه چیز موفقیت آمیز بود، روونه جامعه میشه اون تحقیق و نتیجه اون تحقیق. همین پژوهشکده‌اش
توش برای انسان دیگه تکمیل خواهد شد.
بله دقیقاً اینطوریه. همین پژوهشکده‌اش حالا توش کارهای تحقیقاتی و پژوهشی هم انجام میشه، مثلا روی سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست مواد یا مثلا سلول درمانی و زیست شناسی مولکولی و اینها. این یکی از پژوهشکده‌هاش. یکی دیگه از پژوهشکده‌هاش داره روی بحث تولید مثل کار میکنه، پژوهشکده تولید مثل رویان هست که دوش میان روی درمان ناباروری، افزایش میزان باروری، سلامت جنین و حالا بهبود سلامت جامعه از این طریق کار میکنن. به این شکل که میان بررسی میکنن که چطور میشه روی جنین کاری کرد که مثلا 10-20 سال دیگه یک بیماری خاص توی جامعه شایع نشه و این حالا به سلامت جنین و مطالعات روی جنین برمیگرد. این پژوهشکده هم بالاخره مثل بقیه یک سری مراکز پژوهشی داره توی بحث ژنتیک، توی بحث جنین شناسی و غیره.
بسیار عالی. عرض کردم به شما شنوندگان عزیز که مؤسسه رویان یا پژوهشگاه رویان کارهای بسیار درخشانی انجام داده که یه وقتی واقعا آدم شگفت زده میشه از این همه توانایی و مهارت در ایران خودمون، که واقعا ما محققان، پژوهشگران دارن درجه یک و بی نظیر کار میکنن برای خدمت رسانی به مردم خوب کشورمون و در دنیا زبان زد هست پژوهشگاه رویان. ما همراه شما هستیم با فصل نو از رادیو جوان.
اولین بانک خون بندناف ایران. در ایران پیش از انقلاب تولید ارمژیک در کشور وجود نداشت. دکتر سعید کاظمی آشیانی روز 8 خرداد 1370 پژوهشکده رویان را تأسیس کرد که اولین مرکز تولید علم ژنتیک در کشور. موضوع اصلی کار رویان سلول‌های بنیادی بود، یعنی سلول‌هایی که هنوز کارکرد تخصصی پیدا نکرده و با مهندسی ژنتیک میشد آنان را به یک سلول خاص بدل کرد. یکی از مهمترین منابع این سلول‌ها خون بندناف جنین است.
امروز در رویان در واقع کنام و یک محیطی ایجاد شده که ارتباط بین علوم رو تونسته برقرار بکنه. شاید این ارتباط بین علوم یکی از اون در واقع جلوه هاییست که توی این عمر پژوهشگاه اتفاق افتاده و نتایجشو مردم عزیزمون دیدن. یکی از علومی که به عنوان کور و محور اصلی این مطلب هست بیولوژیست.
در جهان اولین بانک خون بند ناف در فرانسه و از سال 1368 پیگیری شد. کشورهای پیشرفته دیگر خون بند ناف را دور نمی ریختند، بلکه به عنوان منبع سلولهای بنیادی حفظ می کردند. سرانجام دانشمندان ایرانی برای اولین بار بانک خون بند ناف نوزادان را در سال 1384 راه اندازی کردند.
دغدغه‌ای که وجود داشت از این نظر که از چه منابعی میشه سلولای بنیادی رو به دست آورد، بررسی‌هایی که انجام شد دیدیم یکی از منابعی که میتونه مورد قرار بگیره خون موجود در بند ناف و جفت هستش که به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته میشه بعد از تولد نوزاد. خب بررسی که انجام شد دیدیم این خون مملو و سلول‌های بنیادی است که اگر جمع آوری بشه میتونه در درمان بیماری‌های بدخیم، خصوصا بیماری‌هایی که منشأ خونی دارن مثل بیماران تالاسمی، انواع سرطان‌های خون، کم‌خونی‌های مادرزادی، بیماری نقص سیستم ایمنی میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
امروز در ایران سالانه 11000 نفر متقاضی ذخیره خون بند ناف هستند. بنا به آمار سال 1394 در جهان 134 بانک خون بند ناف وجود دارد که 780000 نمونه خون بند ناف نوزادان در مجموع آنها ثبت شده است که 55000 نمونه آن متعلق به ایران است.
شما شنونده فصل 9 هستید از رادیو جوان. خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان خوب شنونده. راجع به پژوهشگاه رویان داریم صحبت میکنیم و یه سلام ویژه که شما الان شنونده شدید و اگر هم برنامه ما را از ابتدا نشدید میتونید سری بزنید به سایت رادیو جوان و اونجا برنامه فصل 9 رو انتخاب میکنید و میتونید این برنامه رو دریافت کنید و بشنوید. فرهنگ یزدانپناه همراه ما هستن. فرهنگ، ما پرداختیم به این که خب پژوهشگاه رویان پژوهشگاه‌های مختلفی داره و کارهای بسیار شایسته و بی‌نظیر رو انجام میدن، ولی یک مبحثی هم وجود داره به غیر از این مراحلی که گفتیم و تحقیقاتی که انجام شد و علم تبدیل شد به کاربردی شدنش در رابطه با خود انسان. موضوعات دیگری هم در رویان مطرح شده، مثلا یک دفعه رسیدن به تولید مثل در زمینه دام و حیوان، مثل همون بزی که در واقع اونجا خودشون توی همون شرایط به وجود آوردنش و اومدن کاربردش رو در یک زمینه دیگه به کار بردن.
اصلا شاید جالب ترین پژوهشکده توی پژوهشگاه رویان به همین پژوهشکده زیست فناوریشه که میاد دقیقاً روی تولید دام و محصولات مرتبط با زیست فناوری کار میکنه.
بله.
و البته مرکز پژوهشیشون هم خب مطالعات رو این زمینه انجام داده توی زیست شناسی سلول جنسی، زیست فناوری و مهندسی ژنتیک. البته خب تولید دام نه به اون معنی دامداریش، خب مثلا میان یک بز رو طوری به دنیا میارن که مثلا بتونن از خونش سلولهای تولید کننده انسولین بگیرن.
همه اینا در شرایط آزمایشگاهی دیگه.
در شرایط آزمایشگاه بعد نهایتاً وقتی که روی حیوان جواب بده این رو میتونن به عنوان مثال مثل یک عضو بیان پیوند بدن به یک فرد. خدایش یک پکیج کامل این پژوهشگاه رویان، یعنی همین جوری میشه که به اولین ها در دنیا تبدیل میشین دیگه، یعنی از همه نظر، چه از نظر پژوهشی واقعا کامل و چه از نظر عملیاتی کردن اون نتایج مطالعات به جایی رسیدیم که در دنیا یک منبع شدیم ما، چه از نظر مطالعاتی و چه از نظر مدیریتی و عمل کردش.
بسیار عالی و درخشان هستش. فرهنگ یزدانپناه اشاره کردی به این که در شرایط آزمایشگاهی میان یا یک بازی رو تولید میکنن که به خاطر یک ویژگی خاصون، برای کسانی که مثلا دیابت دارن میان از طریق همون بز برای تولید انسولین، درسته؟
بله، به عنوان مثال میتونن یک همچین کاری رو بکنن.
فاکتور دیگه چی میتونه باشه؟
یکی دیگه مثلا میتونه فاکتور 7 یا فاکتور 9 باشه که بله. میتونن به عنوان مثال یک حیوانی رو متولد کنن که بتونن از خونش این فاکتور 7 یا اون فاکتور 9 رو بگیرن برای بیمارانی که مثلا بحث انعقاد خون مشکل دارن.
خیلی ممنون از فرهنگ یزدانپناه. اگر بخوایم اشاره کنیم امروز تو عرصه پژوهشگاه رویان چه اتفاقی افتاده که خیلی جدید و بروز هست و یه کار درخشان و بی‌نظیری دیگه که در دنیا خیلی سر و صدا کرده، چه کاری میتونه باشه، چه تحقیقات و عملیاتی شدن این موضوع؟
خب اینقدر کارهای عجیب غریبی اتفاق افتاده و اینقدر کارهای زیادی توی پژوهشگاه اتفاق افتاده که آدم نمیدونه از کدومش بگه. مثلا همین بازی که عرض کردم خدمت شما که ازش فاکتورهای انعقاد خون انسانی رو میتونن بگیرن یه نمونهشه. یا یه خورده ریستر بشیم، واسه درمان دیابت نوع 1 اومدن سلولای انسولین ساز درست کردن و خود سلول رو درست کردن، یعنی اومدن دیدن که مثلا دیابت چیه، دیابت نوع 1 اینکه اختلال سیستم ایمنی هست، اومدن سلول‌های جزایر لانگرهانس لوزورمیده رو بررسی کردن که این سیستم ایمنی میاد خراب میکنه و منجر میشه به کاهش ترشح انسولین و نتیجتا هم بالا رفتن قند خون. و یک داستان خیلی جالبی داره، من توی یک فرصت چون این خوره ممکنه طولانی بشه توی بخش بعدی حتما اینو توضیح میدم که چقدر جالب اومدن مطالعه کردن، اینو مورد آزمایش قرار دادن و نهایتا به جایی رسیده که میتونن یک سلول رو پیوند بدن به یک فردی که دچار بیماری دیابت هست.
خیلی ممنون از توضیحات بسیار جذاب فرهنگ یزدان پناه. ما با موضوع پژوهشگاه رویان و کارهای بی‌نظیر و متفاوت این پژوهشگاه در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان خوب شنونده که رادیو جوان و فصل نو رو برای شنیدن انتخاب کردید.
مهمترین نقطه قوه رویان وجود نیروی انسانی با انگیزه های بالای پژوهشی و علمی است. بیش از 200 دانشجو پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد خود را در این پژوهشگاه گذرانده‌اند. رویان برنده 33 جایزه داخلی و 14 جایزه بین المللی بوده و 26 مورد اختراع از دل این پژوهشگاه خارج و ثبت شده است. تحقیقات و راهکارهای این پژوهشگاه در زمینه‌های مختلفی نظیر ناباروری و تولید فاکتور رشد فیبروبلاستی انسان منجر به حفظ مبالغ ارزی قابل توجهی در کشور شده است. پژوهشگاه رویان در سطح بین المللی موفقیت‌های زیادی را به نام خود ثبت کرده است. تولد اولین کودک حاصل از روش باروری آزمایشگاهی، تولد اولین کودک حاصل از روش میکرو اینجکشن، تولد اولین کودک حاصل از روش تشخیص ژنتیکی قبل از لانه‌گزینی جنین و تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی انسانی در حوزه باروری برخی از این افتخارات هستند. عمده فعالیت‌های پژوهشگاه رویان در سه حوزه پژوهش، آموزش و درمان متمرکز شده و در سه پژوهشکده سلول‌های بنیادی، بیولوژی تولید مثل و پژوهشکده زیست فناوری و دو مرکز خدمات تخصصی با عنوان‌های مرکز درمان ناباروری و مرکز سلول درمانی با راهبرد از علم تا کاربرد دنبال می‌شود. در پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی رویان، فعالیت‌های آزمایشگاهی بر روی حیوانات به منظور توسعه تحقیقات سلول‌های بنیادی انجام می‌شود. تمرکز پژوهشکده تولید مثل رویان بر افزایش میزان باروری، سلامت جنین و بهبود سلامت عمومی از طریق تحقیق و درمان ناباروری در حوزه‌های مختلف مثل قرار دارد. پژوهش‌هایی که در مورد تولید دام انجام می‌شود، مربوط به پژوهشکده زیست فناوری است که در گروه‌های پژوهشی مهندسی ژنتیک، زیست‌شناسی سلول جنسی و گروه زیست فناوری انجام می‌شود. رویان شرکت‌های دانش بنیان زیرمجموعه نیز دارد. شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان که از سال 1384 با ذخیره‌سازی بیش از 87,000 نمونه از سلول‌های بنیادی خون بند ناف نوزادان تازه متولد شده و با استانداردسازی فرایند جمع‌آوری و انبار نمونه‌های خون بند ناف به درمان بیماری‌های بدخیم کمک می‌کند.
خانم ها آقایان، لحظه هاتون به مهر و مهربانی. همراه شما هستیم با فصل نو از رادیو جوان و موضوع ما پژوهشگاه رویان و کارهای تحقیقاتی و کاربردی این پژوهشگاه است. فرهنگ یزدان‌پناه، رسیدیم به بخشی که خیلی جذاب بودش، دیابت و کارهایی که انجام شده و شما قرار شد که مفصل توضیح بدید راجع به همین موضوع.
خیلی جالبه اصلا این قسمت رو اگه بشنویم واقعا میبینیم که چه فعالیت‌های ریز و جالبی داره اتفاق میفته. ببین، دیابت رو تعریف کردیم که دیابت نوع یک چیه اصلا؟ یک اختلالیه توی سیستم ایمنی که میاد سلول‌های جزایر لانگرهانس لوزورمیده رو خراب می‌کنه و این خودش باعث میشه که ترشح انسولین کاهش پیدا کنه و قند خون بالا بره. حالا اومدن چیکار کردن؟ گفتن خب ما میتونیم انسولین رو تجویز کنیم برای همچین بیمارانی. حتی اگر انسولین هم تجویز بشه، تنظیم دقیق قند خون توی بیماران دیابتی امکان پذیر نیست و توی دراز مدت ممکنه عوارض خاص خودش رو داشته باشه. اومدن جلوتر، گفتن خب ما حالا واسه حل این مشکل چیکار کنیم؟ رفتن سمت جدا کردن جزایر لانگرهانس از بیماران مرگ مغزی که پیوند بزنن به بیماران دیابتی. ولی خب میدونیم ما اهدا کننده زیادی نداریم در حال حاضر توی کشور، واسه همین این روش همگیر نشد. اومدن یکم جلوتر مطالعات بیشتری رو انجام دادن، گفتن خب بیایم سلول‌های انسولین ساز انسانی رو توی شرایط آزمایشگاهی تولید کنیم یعنی خود اون سلول رو در حقیقت تولید کنن که بتونیم این روش درمانی رو حالا استفاده کنیم برای بیماران دیابتی. اومدن چیکار کردن؟ دیدن که خب خیلی سخت تولید این سلول ها، در شرایط آزمایشگاهی خیلی پرهزینه است و این صرف نمیکنه. دوباره یک قدم رفتن جلوتر. میخوام بگم که چه مراحلی واقعا طی شده برای اینکه این اتفاق بخواد بیفته.
سخت و پیچیده است.
دقیقاً و چقدر مطالعات سختی روش انجام میشه. اومدن جلوتر چیکار کردن؟ سلول های بنیادی انسانی رو گذاشتن تحت آزمایش. سه تا قسمتش کردن. حالا یه خورده اینجاش تخصصی میشه ولی سعی میکنم به ساده ترین شکل ممکن بگم. اومدن سه قسمتش کردن. یکیش شد سلول های پیشساز پانکراس. یکیش شد سلول های مزانشیمی که اینا تنظیم کننده سیستم ایمنی ان و یه دسته دیگه‌ش هم شد سلول های اندوتلیال بهش میگن که لایه‌های درون رگی هستن که حالا وظایف زیادی دارن. بعد اومدن این سه تا رده سلولی رو توی شرایط خاص با نسبت مشخص گذاشتن کنار هم دیگه. یهو دیدن که این سه تا رده سلولی وقتی کنار هم قرار میگیرن خود به خود یک شکل سه‌بعدی و منسجمی پیدا میکنن و شبیه یک بافت بدن شدن. بعد اومدن این بافت رو چیکار کردن؟ پیوند زدن به یک حیوان که ببینن انسولین ترشح میکنه یا نه و دیدن که بله داره انسولین انسانی ترشح میشه از اون بافتی که توی آزمایشگاه تولید کردن. و این دستاورد انقدر مهم بود که توی مجله بین المللی سلولار فیزیولوژی هم به چاپ رسیده. یک همچین تحقیقات و یک همچین کار سختی داره انجام میشه که یک همچین نتیجه خوبی رو به ما میده.
خیلی خیلی اصلا تفاوت و بی‌نظیر کار کردن محققان در پژوهشگاه رویان که واقعا خود انسولین، اولین کسی که انسولین مصرف میکنن خیلی شرط سختی به سر میبرن. بعد دقیقا همین هم وجود داره که تنظیم دقیق نمیشه، نمیتونیم بگیم که آقا با توجه به اینکه در سالهای بعدی هم ممکنه عوارض داشته باشه بعد ما خودمون برسیم به اینکه سلول و بافتی رو تولید کنیم که خودش انسولین ترشح کنه
دقیقا.
و به میزان لازم برای بدن. درسته؟
بله دقیقاً همینطوره.
بسیار بسیار ممنونم از فرهنگ یزدان‌پناه و تشکر ویژه از محققان و پژوهشگران در پژوهشگاه رویان و تشکر از شما شنوندگان عزیز که فصل نو رادیو جان رو میشنوید. فکر میکنم دیگه بریم و برگردیم، میشه دقایق پایانی برنامه و یک جمع‌بندی خواهیم داشت و کم کم یاد با شما خداحافظی کنیم. یه فاصله بگیریم برمیگردیم و با شما خواهیم بود در دقایق پایانی فصل نو.
فرصتی هست تا معرفی بکنم خدمتتون شرکت فناوری بنیاد‌گذاری رویان رو که در سال 1384 راه اندازی شد با هدف این که امکان تأمین و ذخیره سازی سلول های بنیادی رو فراهم بکنه. بنابراین در حال حاضر خوشحال هستیم که در زمینه ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بنده تونسته به یک منبع ارزشمندی از سلول های بنیادی دست پیدا بکنه که میتونه مورد استفاده مراکز پیوند قرار بگیره. اولا سلول های بنیادی چیست؟ چند سالی است که دانش سلول های بنیادی در کشور ما فراگیر شده و بحث های مختلفی داره و این واژه مکررن به گوش رسیده. خب سلول های بنیادی به سلول های اطلاق میشه که به طور مشخص دو ویژگی دارن. یکی ویژگی خودنوزایی است، یعنی میتونن تولید بکنن خودشون رو، سلول های مشابه خودشون رو ایجاد بکنن و همچنین اگر در شرایط خاصی چه در بدن چه در آزمایشگاه قرار بگیرن میتونن به سلول‌های دیگه تمایز پیدا بکنن و یک ساختار اختصاصی تری رو پیدا بکنن. به همین جهت هستش که میشه گفتش که اصلا سلول‌های بنیادی به نوعی سلول‌های اولیه‌ای هستن که تمامی بافت‌ها و ارگان‌های بدن انسان رو تشکیل میدن. میشه سلولای بنیادی رو به دست آورد. محققین در این زمینه مطالعات زیادی رو انجام دادن. در حال حاضر مشخص شده که ما چند منبع عمده برای سلولهای بنیادی داریم. بجز بافتایی که عرض کردم خدمتتون، هر بافتی برای خودش سلول بنیادی خاص خودش رو داره برای اینکه بتونه اون بافت رو بازسازی بکنه. ولی به طور مشخص اگر بخوایم بگیم این هستش که یکی از منابع سلول‌های بنیادی است که تو مغز و استخوان هر فردی وجود داره. خب حالا که منابع استحصال سلول‌های بنیادی مشخص شد، ما قطعاً نیاز داریم که این سلول‌ها در یک جای جمع‌آوری بشه و برای مدت طولانی‌تر نگهداری بشه که در قالب بانک‌های سلول‌های بنیادی هستش.
و تشکر ویژه از شما شنوندگان عزیز رادیو جوان که فصل نو رو شنیدید و همراه ما بودید. فرهنگ یزدان‌پناه، جملات پایانی شما و خداحافظی با دوستان خوب شما.
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحال شدیم که ما رو شنیدید.
زنده باشید. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم و همینطور برای شنوندگان عزیز. ممنونم که فصل نو رو شنیدید. موضوع ما پژوهشگاه رویان بود. خود شما هم میتونید مطالعات بیشتری داشته باشید و برید جستجو کنید و مطالعه کنید راجع به این پژوهشگاه که چه کارهای بی‌نظیر و درخشانی رو انجام داده در عرصه‌های مختلف که جز اولین ها شدیم. درود بر همه شما مردم سرفراز و سربلند ایران که فقط و فقط فکر میکنید، تلاش میکنید برای اینکه ایران عزیز ما در عرصه‌های مختلف پیشرفت روزافزون داشته باشه و انشالله که رونق تولید هم در تمامی عرصه‌ها رو داشته باشیم. درود بر شما، ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.